بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی ها علاقمندن در مسیر معنویت به جایی برسن که با لذت عبادت کنن و در کمال راحتی ترک معصیت بکنن، چیزی شبیه فرشته های الهی بشن و خلق و خوی ملائکه رو پیدا کنن. خیلی ها هم سوالاتشون در مسائل معنوی حول همین علاقه دور میزنه. من چیکار کنم؟ نماز رو با لذت بخونم؟ من چیکار کنم راحت گناه ترک کنم؟ دیگه درگیر نباشه روحم؟ من چیکار کنم خیلی از اخلاقهای بد خودم رو کنار بگذارم؟ خب سوالات به ظاهر خوبی هم هستن، اون تقاضا هم تقاضای خوبیه، ولی وقتی این سوالها و تقاضاها معنای بدی پیدا میکنن، معنای غلطی پیدا میکنن که فرد از دینداری کم کم زده میشه به خاطر سختیهاش، به خاطر اینکه میبینه باید مبارزه بکنه با نفس خودش، مبارزه بکنه با هوای نفس تا بتونه یه قدم یه قدم جلو بره، خسته میشه، فکر میکنه بیماره که اینطوریه، در حالی که این بیماری نیست که شما اسیر شهوات، اسیر بسیاری از علایق بد دنیا هستید. این بیماری نیست. مثل اینکه یه کسی بره روی حالا دوشک کشتی یا رینگ بوکس، من بگم بهتره، اونتا تبلیغ ورزش بوکس ظاهرن زیاد نمیشه، بعد ببینی یه کسی با کیسه بوکس با این دستکش های بوکس ایستاده اونجا آماده است که بزنه و این تا همچین جا پیدا نکرده که دوتا هم زد، برگرده به داور بگه که آقا چه خبره، ما اومدیم اینجا مسابقه بدیم، این داره میزنه. خواهی کسی همچیز اعتراضی بکنه بهش میخندن، میگن ببخشید شما من اومدید خونه خالتون، خونه خاله، بالاخره آدم خیلی تعویل میگیرن، اینجا که منزل همشیر ابوی شما نیست، اینجا رینگ بوکسه و باید بزنی بخوری و بریم جلو ببینیم کی میبره. بعضی ها نباید سوال بکنن که چرا من به گناه علاقه دارم؟ خب این رینگ بوکس شماست، این کیسه بوکس شماست، باید بزنی قوی بشیم. میگه آقا من چرا به شهوات علاقه دارم؟ خب پس میخواست چی بشه؟ بله همینه دیگه، این میدان مبارزه است. آقا من چرا سختم بلندشم نماز بخونم؟ خب بله دیگه، حالا الان شما یه آدم معمولی هستی، یه آدم طبیعی هستی، شروع کن به درگیری، برو وارد میدون مبارزه بشو، بگو من بر خودم غلبه خواهم کرد. نه آقا نمیشه شما یک بله ایدم اعلام شد، یه صلواتی خط بفرمایید. امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانشون فرمود کارگر هنوز عرق کارش خشک نشده مزدش رو باید داد، مگه اینطور نیست؟ اون فرد عرضه کرد، عرضه داشت آره آقا جون. فرمود خدا هم بنده های خودش رو بلا فاصله مزد میده. گفت یعنی کی آقا جون؟ فرمود شب عید فطر که فطر اعلام میشه، ماه شوال اعلام میشه و رؤیت میشه، بلا فاصله خدا شروع میکنه مزد بنده هاشو دادن. رضا شب عید فطر رو کمتر از شب قدر ندونید. امام سجاد علیه السلام تا صبح نماز میخوند. آقا چرا اینقدر عبادت میکنی؟ میگفت وقتی خدا داره به من ایدی میده، داره پاداش میده، میفرمود خب من چیکار کنم؟ بگیرم بخوابم، بذار بیدار باشم، این همه لطف خدا رو ببینم. یعنی خدا اون لحظه هایی که شما گرسنه شدید، اون لحظه هایی که تشنه شدید و آب نخوردید، حالا خیلی وقتا هم ممکن بود گشنه و تشنه بشی، آب و غذا نخوری، به دلیل اینکه کار داری، به دلیل اینکه گرفتاری، به دلیل اینکه حالا غذا رو هنوز درست نکردی، دیر شده، یا حتی یه مریضی هست، آدم یه مقداری باید مثلا با تأخیر غذا بخوره، آب بخوره، از این اتفاقا زیاد میفته. اما چون به خاطر روزه ماه رمضان شما خودداری کردی، خدا فرشته‌هاشو مثل پروانه دور سر شما میگردون، جبران میکنن برا بندم. اولین لحظه جبران شب عید فطره که خدا شروع میکنه جبران کردن. البته ما نمیبینیم، به ظاهر نمیبینیم، منتها خدا خیلی دست دل بنده هاشو میگیره این شب، شب عید فطر. واقعا اگر شادیه عید فطر که به صورت معنوی تزریق میشه به قلب مؤمنین نبود، قلب مؤمنین در وداع با ماه مبارک رمضان اینقدر اندوهگین میشد، اینقدر غم سنگینی بر این قلب ها فشار می آورد که اصلا این مصیبت میشد یه مصیبت جبران ناپذیر. خب شما حسابشو بکنید، 30 روز آدم انس گرفته، همین مهدیه نازنین و نورانی رو شما ببینید. من یه سوال میخوام بکنم، بحث خودم رو قطع کردم، اشکال نداره، ایده اعلام شده. من میخوام ببینم این خادمای مهدی فردا شب تو خونه میخوان چیکار کنن دیگه؟ کجا رو باید آب و جارو کنن دیگه؟ مهدی مردم نمیان، برن استراحت کنن، خیلی دلشون میگیره. بیشتر از شما میهمانان گرامی شاید دلشون بگیره. هر شب با یه شوق و ذوقی می اومدن آب و جارو میکردن، یکی کفش جفت میکرد، یکی چای میداد، یکی به فرما میگفت. بعد از اینکه شما میرفتید یه مقدار مشغول بودن، دل آدم میگیره دیگه، آدم انس پیدا میکنه، بعد یک دل گرفتگی به دنبالش خواهد بود. هر کی امشب دلش گرفته که ای وای ماه رمضان تمام شد، من دیگه سحر بیدار نمیشم، من دیگه افطاری خدا برام سفره پهن نمی کنه، منو مهمان کنه. اون نورانیت آیات قرآن در طول روز که با زبان روزه می خوندم ازش خبری نیست. هر کی دلش گرفته من بهش مژده بدم، این ماه رمضانی که دلش گرفته موقع خداحافظی با شما اثرشو شما می بینی. این مال شما نیست، اول مال خداست. این خداست که دلش برای نزدیک بودن شما به خودش میگیره. مخصوصا شما بچه شیعه ها، شما یه ماه هر شب رفتید کربلا در خونه امام حسین اومدید. شما نمیگید فردا شب ملائکه حرم ابا عبدالله الحسین که سلام شما رو هر شب میرسوندن، صدای گریه شما رو هر شب میرسوندن، هر شب جواب امام حسین رو به شما میرسوندن. اینا دلشون میگیره در نبودن شما. خیلی عجیبه به خدا قسم. در نماز عید فطر فردا خدا انقدر نور به قلب شما وارد میکنه، امشب تا صبح انقدر آرامش به قلب شما میده که این مصیبت اذیتتون نکنه، و الا سخته، سخت جدا شدن از ماه مبارک رمضان. این هم یه جور عید گرفتنه. تو رو خدا نگاه بکنید، خداوند متعال چجوری یک شادی بسیار عمیق و یک غم بسیار لطیف به بندگانش با همین ماه رمضان عنایت میکنه. حلول ماه مبارک رمضان با یه شادی که تو قلب انسان جاری میشه، غروب ماه مبارک رمضان با یه غم قشنگ که همه دوست دارن اصلا این غم رو داشته باشن، و بعد خدا میاد جبران میکنه این غم رو با یک شادی و نور بسیار بالاتر. امیدوارم امشب از همه ما خوشحالتر به خاطر ماه رمضان امسالمون مهدی فاطمه باشه، از ما خوشحال باشه بره در خونه خدا. پرونده ماه رمضان ما که بسته میشه، مهر قبولی رو آقای یکی یکی پاش بزنه. خیلی مهمه ها، مهر قبولی بخوره. نمیدونم، من مجلس به هم میریزه، اما بذارید بگم انشالله امشب همون زینبی که رفت کنار گودی قتلگاه و گفت خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، از شما گریه کنای مهدیه، از شما خادمان مهدیه، زینب کبرا برای شما تقاضا بکنه، اینا رو قبول کن، زینب برای شما دعا بکنه. او که برای حسینش دعا کرد، برای شما گریه کنا و سینه زنا و عزادارای امیرالمؤمنین دعا بکنه. حتما در نفس عزیز زینب سلام الله علیها یه سوزی بوده که امام حسین سفارش کرد خواهرم از دعا منو فراموش نکن. حتما یه سوزی بوده. ما کجا روزمون قیمت داره در مقابل خون ابا عبدالله الحسین؟ برای ابا عبدالله الحسین زینب کبری دعا کرد، پس ما بیشتر محتاجیم به خدا. قسم کونو علا قبول العمل اشد اهتماما من العمل، امیر المؤمنین فرمود برای قبول شدن اعمالتون بیشتر همت بکنید تا خود عمل. 30 روز همت کردی روزه گرفتی، حالا باید بیشتر همت کنی این روزه رو قبول بکنه به خدا. اگه خدا روزه رو قبول نکنه بیچاره ای ما. فرمود شقی خارج میشه هر کسی از ماه مبارک رمضان پاک خارج نشه. از اون طرف فرمودن خدا هر کسی رو تو این شبهای ماه رمضان نبخشیده شب عید فطر میبخشه. از اون ور اعلام فرمودن نمیذاره خدا کسی ناامید بره. لا اله الا الله. یه جمله مناجات بکنم. خدایا به حق گناهکارهای ماه رمضان که امشب میبخشیشون، به حق اونایی که روز و نمازشون هم یه جوری خراب کردن تو ماه رمضان و امشب به کوچکترین بهانه اونا رو میبخشی، به حق اون بخششت ما رو هم ببخش. یه مناجات دیگه هم داشته باشم با پروردگار عالم. خدایا گناه‌های اونا رو ببخش، نمازهای ما رو هم ببخش، روزه‌های ما رو هم ببخش، ندید بگیر. ما اونجوری که دلمون میخواست نتونستیم قرآن بخونیم، ما اونجوری که دلمون میخواست نتونستیم نماز بخونیم، اونجوری که دلمون میخواست نتونستیم سحرداری کنیم، اونجوری که دلمون میخواست نتونستیم روزداری کنیم. میشه روز قیامت از این روزه ماه رمضان ما هیچی نگی، اصلا جلو نیار، ما رو هم ببخش، با همه روزه هامون ببخش. خوبا همینو بگن، هر کی بیشتر خدمت میکنه حال و روزش همینجوریه. بیشترین فداها رو زینب کبری در کربلا داده، بزرگترین قربانی راه خدا رو زینب کبری در کربلا داده، وقت میاد میگه خدا این قربانی رو از ما قبول کن. خوش به حال خادمای مهدیه، خوش به حال اونایی که تمام مدتی که شما نشسته بودید اونا ایستاده بودن به احترام مهدی فاطمه و زائران خانه او. مهدیه همینه دیگه، انشالله در هر شهری مهدیه هست، خانه آقا امام زمان علیه السلام باشه. اینا تأسیس کردن به مسجد کوفه، که مسجد کوفه به مسجد سهله، ببخشید، تأسیس کردن به مسجد سهله، اونجا خانه آقا امام زمان علیه السلام هست. حالا بنده پیشنهاد میدم شما اون مهدیه هایی که میتونن این برنامه رو اجرا کنن. دل مؤمنین هم دست خداست، چقدر خوبه مثل مسجد سهله که مسجد جمکران هم به همین مسجد سهله تأسیس کرده، مهدیه ها هم سه شنبه شب ها یه دعای توسل کوتاه داشته باشند و یه رونق دائمی باشه تو مهدیه ها، همونجوری که تو مسجد سهله این سنت هست. مسجد سهله رو فرمودن در روایت خانه آقا امام زمان علیه السلام، جدا از مسجد کوفه که محل استقرار حضرت خواهد بود. خب آقا توی هر شهری برن یه مهدیه‌ای داشته باشن دیگه، اونجا خانه خدا حضرته، یه حضرت میتونن برن تو خانه خودشون. آقا اینجا کلیدش در اختیار شما، این گریه کنا و خادمان مهدی نگه داشتن اینجا رو تا شما تشریف فرما بشی، انشالله با این گریه ها و ندبه ها و ناله های شما این خانه هرچه نورانی تر لایق وجود مقدس حضرت بشه. حالا من دیگه خواب و رؤیا برای شما لعقل نمی کنم، و فقط یکی از علمایی که تو همین خیابان مسجدی داشتن، یک عالم محترمی، یه روزی اومده بودن دم در مهدیه، این در رو میبوسیدن و عشق میریختن. بهش گفتن که حالا شما چرا اینجوری میکنید، چه حال منقلبی دارید؟ گفته بود بله، من خودم دیدم که حضرت اینجا دم در ایستاده بودن و به مهمانان خودشون خوش آمد میگفتن. چرا جایگاهی که حضرت ایستاده بودن نبوسن؟ ما البته به این خواب و این مسائل نیاز نداریم، ما اعتقادمون اینه، اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، شما میشنوید و میبینید. یعنی واقعا به خاطر این ایام ما رو به خاطر این خانه نورانی که دوستانی که عادت و انس داشتن به شرکت در این محافل مهدیه حتما نگاه مضاعف خواهند کرد. در زیارت امام زمان علیه السلام شما میخونید که کسانی که امام زمان ابن الحسن ولایت شما رو دارن، خدا به صورت مضاعف ازشون اعمالشون رو قبول میکنه. کسی که میره تو محفل اهل بیت، تو خانه امام زمان علیه السلام، این طبیعتاً تحت عنایت نور ولایت و ولی الله العظم به صورت مضاعف به او نگاه خواهد شد. خوش به حال همه اونایی که تو این 30 شب پایدار بودن در خونه اهل بیت، خصوصا خوش به حال اونایی که یه خدمتی هم انجام دادن. اونا دلشون بیشتر از بقیه گرفته است که این شب این محفل به پایان میرسه، اجرشون هم بیشتره. اونا تقاضاشون هم از اهل بیت برای قبولی اعمال خیلی بیشتره، تمنای اونها خیلی بیشتره. کسی کاری نکرده باشه زیادم تمنا نداره که قبول بشه، میگه حال ما کاری نکردیم، ولی اون کسی که یه کاری کرده باشه خیلی بیشتر در خونه اهل بیت ناله میزنه. و انشالله به حق زینب کبری سلام الله علیها این عبادات قلیل و اندک ما رو خداوند متعال قبول بفرماید، اون هم مضاعف و هرچه نورانی تر. برای بعد از ماه مبارک رمضان چیکار کنیم؟ تتمه بحث ما این باشه. گفتیم خیلی ها دوست دارن بدون درگیری با تمایلاتشون، بدون درگیری با شهواتشون دینداری آسون داشته باشن. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که نه تنها رسیدن به این مرحله سخته، بلکه اصلا خود درگیری قشنگه. نگو من چی کار کنم از شر شهوات خلاص بشم. خب انشاءالله یه زمانی به اینجا برسی که شهوات روی میتتن شهوت و امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که شهواتش از بس زده شهوات رو مردن. انشاءالله به اونجا برسی که با لذت عبادت بکنی، حلاوت مناجات پروردگار رو بچشی، با شوق عبادت بکنی، با شوق نماز بخونی. انشاءالله به اونجا برسی، حرفی نیست. ولی طی طریق تا به اونجا برسی با مبارزه، این فوق‌العاده زیباست. خدا به این عبادت در میان بندگانش مباهات میکنه، عبادت جوان رو که رفته مبارزه کرده با دوست داشتنیهاش. نماز شب عروس و دوماد و خداوند متعال ثواب خیلی بیشتری براش قائل میشه. یه اینا میتونن راحت باشن، خوش بگذرونن، اما اومدن در خونه من یه چیزی بوده باش جنگیده باشن. بعد تازه من به شما عرض کنم اونایی هم که با شهوات درگیر نیستن، میتتن شهوتو، در مراتب پایین دوست داشتنی هایی دارن، دوست داشتنی دیگه ندارن که باش مبارزه کنن. در مرتبه بالا دوست داشتنی دارن، بازم اونا مبارزه میکنن، بازم درگیرن، درگیری تموم نمیشه. چرا بعضی ها دوست دارن همینجوری هلو راحت بیاورو گلو، بیاورو تو گلو، دینداری براشون آب خوردن بشه، بعدش هم دونن دینداری سخته، خسته میشن میذارن کنار. اصلا شیرینیش به اینه شما بجنگی. شیرینی حرکت و حیات انسان به اینه که یه شهوات و تمایلاتی وجود داشته باشن باهاش درگیر باشی. خیلی ها این سوال رو میکنن، حس عرفانیشون نیست که اونا رو وادار کرده به این سوال که من چیکار کنم دینداری برام راحت بشه. حس راحت طلبیشونه، حس خودخواهیشونه، حس تنبلیشونه، حس عرفانی نیست. بعد از ماه مبارک رمضان دستای ابلیس باز میشه، اونایی که خصوصا عبادت کردن امتحانهای سخت جلو پاشون میاد، من بهتون خبر بدم، یک شهواتی سر راهتون میاد مفت و مجانی، هوسناک، تحریک کننده که آدم یه کمی به سمت گناه بره. میبینی یه ماه رمضان عبادت کرده، یه عصبانیتی پاش جلو پاش میفته، حقم با خودشه، دیگه دلش هم پیچیده از شدت غضب، دوست داره یه چهار تا فوش آبدار بده و میده و خودشو خلاص میکنه. بعدش هم میگه استغفرالله، یک ماه روزه گرفتیم عبادت، ببین چه اذیتی میکنن آدمو. با نه چی شکست خوردی شما، ولی باید کیف میکردی از فوش دادن و فوش نمیدادی. این رسم روزگاره، این از بد حادثه نیست عزیز من. همه درگیرن، هر کسی درگیره، خدا ایشکی رو وله میکنه، ابلیس هم هیچ کسی رو رها نمیکنه. و یک مبارزه بسیار جانانه. پس اینکه ما اولین قدم رو اجتناب سیئات، امیرالمومنین فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، دیدیم پیامبر گرامی اسلام هم فرمود چی؟ هیچ معصیتی نیست مگر اینکه حفت به شهوات بالاخره پیچیده شده به لذت. طاعات الهی هم یه مقدار با تلخی معمولا همراه هستن. بزن ببینم چیکار میکنی، به کجا میرسی. شما اگر برید برای ورزش، از اون لحظه‌ای که دیگه بدن، عضلات بدن شروع میکنه به نوعی خستگی، شروع میکنه به اینکه خودشو نشون میده که دیگه نمیکشه، حالا از این به بعد دیگه شما با اصرار خودت باید این کارو بکنی، از اون به بعد تازه بدن سازی داره روت اثر میگذاره، حالا از اون به بعد بری درست میشی. عین تربیت بدنی میمونه تربیت روح، ولی متاسفانه فرهنگش تو جامعه نیست. میگه ما چیکار کنیم این جوونا بدین جذب بشن؟ هیچ کاری نباید بکنی. جذب بشن یعنی چی؟ مگه دین شکلاته؟ میگه آقا دین چه فیلمی ساخته ما رو به خودش جلب بکنه؟ مگه دین مثل کار ابلیسه؟ ابلیس میگه لأزینن لهم ما فی الارض، من همه چیز رو زینت میدم اینا جذب بشن. دین نه، دین راست و حسینیش، راست و حسینیش میاد جلو شما میگه که اینا سخته، بیا بردار، وزن بردار بشی. داشتن وزن برداری میکردن، فرمود قهرمان ترین کس در بین شما اون کسیه که با دوست داشتنی هاش مبارزه کنه. ماه مبارک رمضان تموم شد، دوست داشتنی ها بیاد جلو، چک و چونتون رو پیاده خواهم کرد. بگو انشالله، به مدد خدا، به خاطر خدا. بیا میزنم، من نیرو گرفتم، انرژی گرفتم، موتورتو پیاده خواهم کرد. اینجوری نیستش که تا لذتی اومد جلو من وا بدم یا ننه من غریبم بازی در بیارم وقتی که دیدم سخت مبارزه با نفس. نه، خدای ما رو کمک کن در مبارزه با نفس، نه که یه دفعی صبح بلنشیم ببینیم اصلا دیگه تمایل به گناه نداریم. آقا این کی دوست داره که یه دفعی صبح از خواب بیدار شد ببینه که هیچ تمایلی به هیچ گناهی نداره و عشقش هم به عبادتها فراوانه؟ هیچ کس دوست نداشته باشه؟ کسی دوست داره تو جمع ما بگید نه چون من وقت ندارم تشییع جنازه بیام؟ بالاخره اینجوری دوست داشته یعنی بری اون دنیا. فیها ما تشتهی الانفس، در بهشت هر چی دلت بخواد هست و دیگه دلت هم خوب میخواد، همه چی هم بد میدن. شهوت رانی توش جاش تو بهشته. فیها ما تشته الانفس، خدای ما رو به بهشت خودت ببر. اونجا یه ذره مبارزه با هوای نفس نکن، راحت هر چی دلت بخواد. یه اصلا مرز نداره، بعد قدرت هم داری، بعد درکت هم بالاست، مست میکنی با شراب طهوری که خمار نمیشی، لذت مستی رو میبری خسته نمیشی. چه میگذرد در بهشت بر بندگان خدا؟ خداوند متعال تو قرآن میفرماید که پیغمبر من نمیدونن اینا، تو هم نمیدونی من چی برای اینا نگه داشتم. خدا ما رو ساخته و پرداخته کرده، الان حال لذت بردن هم نداریم متاسفانه، حال نداریم. ما ها مثلا دو پرس غذا بخوریم دیگه مرحوم شدیم، چشم سیاهی میره و بابا اون بنده که نیست، اون بالاخره غذای شیرین داره هنوز به ما چشمک میزنه، ولی ما مرحوم شدیم، یه باید با برانکاد ما رو ببرن. اینه دنیا، اینه. بعدش هم مکافات. چرا؟ چون دو پرس غذا خوردی، یک مکافاتی که خجالت میکشم بگم، ولی تو بهش همش تبدیل میشه به عطر، انگار عطر زدی، بعد دو دقیقه بعد یه اشتهای غذایی دیگه. بله، بزن روشن شی، راحت باش. شهوات اون دنیا جاشه، این دنیا جای مبارزه با شهواته. هیچ کس نگه که آقا این اثر ماه رمضان در من چی شد، هنوز که من میل به گناه دارم. خب باید داشته باشی، مبارزه کنی، چکوچونه پیاده کنی، قدرت بهت میده خدا برای مبارزه، نه اینکه ماه رمضان اومد میل به شهوت پر، میل به گناه پر. نه، اینجوری نیست. ما مرحله اول تو این 4 منزلی که میخوام براتون امشب صرفا اجمالا معرفی بکنم، ترک گناهه. مرحله دوم ترک گناه نیست، ترک دوست داشتنی هاییه که گناه نیستن ولی زمینه گناه رو فراهم میکنن. شما هر فیلم سینمایی که دوست داشته باشی ببینی، پات به دیدن فیلمهای ناجور هم کشیده میشه. شما هر حرفی که گناه نیست، ولی هرچی دوست داشتی گفتی، پات به گفتن حرف حرام هم کشیده خواهد شد، از دروغ تا غیبت تا تمسخر تا نیش و کنایه زدن تا هر چیز دیگری. ترک مالا یعنی ترک چیزهایی که معنا نداره. یک کمی از دوست داشتنی های مباح و حلال رو هم باید جلوشو بگیری. برای چی؟ برای اینکه قوی بشی. شما دوست داشتنی های خودتو کنترل بکن، بگو اصلا من کوپونی کردم، سهمیه بندی کردم. بعضی هستن فیلم و سریال میشینن، یه جاییش که دیگه خیلی غرقشن خوششون میاد، یا پای فوتبال خیلی میبینن غرقشن، خاموش میکنم برای میشن یه کار مفید میکنن. بابا تو الان دیگه مستش بودی که الان میگه خب دیگه اینجا باید رو کم کنی من برخورد کنم، کجا باید تمرین کنم، و الا وزن بردار نمیشم، آقای رضازاده معنوی نمیشم. آقای رضازاده من خود خودش معنویه، ولی بالاخره من باید یه جایی رو کم کنی برخورد کنم، نمیشه که. گاهی از اوقات خوبان میبینید که دوست داشتنی های حلال رو ممنوع میکنن. البته دوست داشتنی های حلال رو ممنوع کردن حداقل حد اکثر داره. حد اکثرش کار حضرت امام بود که قرمه سبزی دوست داشت فداش بشم، غذا قرمه سبزی، نون و ماست میخورد. گفتن آقا جون شما که قرمه سبزی دوست دارید، بخاطر شما درست کردم. گفتم چون دوست دارم دیگه، مشکل اینه که دوست دارم. خب ما نمیتونیم اونجوری باشیم. آزاده های بهجت میفرمودن بعد از کلی اصرار، یکی از دوستان اصرار کرد آقای بهجت بیا بریم باغ و بالاخره شما هم تفریح لازم داری، ایشون دیگه حالا قبول کرد اومد، یه بخشه کتابش هم ورداش آورد. حالا ایشون تو سن 70 چه نیاز به کتاب خوندن به خدا قسم داره، همون معلوماتشو بگه تا آخر دنیا میتونه حرف بزنه، جهاد علمی داره دیگه، اون مبارزه با نفسش با کار علمیه، کار علمی طاقت فرسا. آورد بخچه‌شو، ما هرچی خواستیم بخچه کتابششون نیاره، نه دیگه آورد. رفتیم تو باغ، 2-3 درخت رد شد، گفت دیگه همینجا خوبه، من همینجا میشینم. بعد سرش رو گذاشت تو کتابو، تا عصری که خواستیم برگردیم اجازه به خودش نداد که دلش بخواد تو باغ. ما اینجوری، ما اهل این حرفا نیستیم. بعضی وقتا ما بخوایم این کارا رو بکنیم زیاده رویه برای ظرفیتمون. ولی ببینید آدم یه قله هایی رو خوب گاهی نگاه بکنه. تواناییشو ما نداریم اینجوری باشیم. کسی نگفته اینقدر مبارزه با دوست داشتنی ها بکنیم. ولی بیایم شروع کنیم. از لغو شروع کنیم. از کار بیهوده‌ای که همون موقع میتونیم کار مفید جاش بکنیم. خب دوست دارم. یه کمی با دوست داشتنات مخالفت کن. به من میگن آقا بعضی وقتا توصیه کن مردم ماهواره نگاه نکنن. گفتم بنده هیچ وقت این کارو نمیکنم. بنده اگر گیرم بیاد به مستمعین ارجمند خودم فرصت گیرم بیاد اینو عرض میکنم، میگم فیلمای خوب تلویزیون خودمونو همشو نگاه نکن، تا تهش اونجایی که جا داری سرگرم نشو، سرگرمی هم حدی داره، جذابه خاموش کنی کار مفیدتر انجام بده، اتفاقا چون جذابه دیگه نگاه نکن. اینو گذاشتم برای کسانی که اگر جذبه اینها نباشه میرن فیلمای حرام نگاه میکنن، برای شما نذاشتم. خیلی از برنامه‌های تلویزیون مال آدمای مذهبی و معقول نیست، مال آدمای متدین نیست. اصلا برنامه‌های خوب تلویزیون خیلیش مال آدمای مذهبی نیست. تو باید این حرفا رو بری تو کتاب بخونی، تو باید این حرفا رو بری تو مسجد محلت گوش بکنی، تو باید اصلا اینجوری جلو بری. اگه یه برنامه جذابی است مال اوناییه که جز با جذابیت نمیان جلو. و الا یک کسی مثلا یکی از برنامه های زیبای سیما رو من تو همین ایام مریضی می دیدم، این برنامه قرآن خوندنی بود که توی صحن حرم پخش می کنن، حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام بود و صبحها. خب خیلی قشنگ، یه آدم دوست داره نگاه بکنه. ولی اینا مال کسانی نیستش که خودشون بلدن قرآن بخونن، اصلا اون حواس تو رو پرت می کنه. خودت صدای قرآنت باید تو خونه بلند شه که مستحب به صدای قرآن آدم تو خونه بلند شه، صدای قرآن مرد پدر و مادر تو خونه بلند شه. خب این برای اونی که اینجوری جذب میشه به قرآن، یه قاری قرآن خوش صوت هم آوردن خدا توفیقشون بده، اونا با این جذب میشن. شما بنا نیست با این جذب بشی، شما با صوت دلنشین خودت باید اشکم بریزی قرآن بخونی، خودت باید این کارو بکنی. یه وقت تلویزیون که مال حد متوسط آدم هاست خوبا رو عقبتر نیاره. بعضی از خانواده ها هستن شبهای ماه رمضان اصلا سریال نگاه نمی کنن، میگن بده برای شأن ما، ما شب عبادت بشینیم سرگرمی، اصلا بد میدونن برای فرهنگ خانوادگیشون بد میدونن. حالا تو اون سریال هزار تا حرف خوب میزنن، بله ولی اینا نیاز ندارن برای حرف خوب سریال ببینن. میگه ما لای کتاب میزان الحکمه رو باز میکنیم با ترجمه فارسی، هر شب یه موضوع داره، چقدر آدم لذت میبره. اینها رو باید بالاخره ما سبک زندگی خودمون رو تعیین کنیم. دوست داشتنی ها رو آدم به سمتش نره زیاد. یک روایت برای شما بخونم امشب. میفرماید که من کان اکثر و همهی الحیات و دنیا، کسی که اکثر همتش زندگی دنیا باشه و اکثر سعیش لذت فانی باشه، فلیس من الدین فی شیء، این آدم هیچ بویی از دین نبرده. من کان اکثر و همهی نیل شهوات نزغ من قلبهی حلاوت الایمان. تمام پیامبر گرامی اسلام میفرماید هر کسی اکثر همش خوشگذرونیاش باشه شیرینی ایمان از قلبش میره بیرون. بعد هی میگه آقا ما تفریح میخوایم، تفریحمون کو؟ باشه چه عرض کنیم، راحت باش شما، ما با شما نبودیم، ببخش. قدم اول اینه که معصیت رو ترک کنی، جلو شیرینی معصیت بیستی. قدم دوم که یه کمی به ورع نزدیک میشه این هستش که انسان شیرینی های غیر ضروری رو ترک کنه. آدم نیاز نداریم. آدم به بازی فوتبال علاقمند میشه چون بازی فوتبال جاذبه هایی داره، انسان رو علاقمند میکنه. خب حقمون هم هست، ما آدم معمولی هستیم، ما یه آدمیم بالاخره. ویژگی هایی که تو فوتبال هست میخواید من 20 تاشو بشمارم که به چه دلایلی انسان رو جذب میکنه؟ دلایلش هم معقوله. خب حالا ما چیکار کنیم؟ چقدر میخوای وقت تو بگذاری؟ چون دوست داری نباید زیاد وقت بگذاری. برای اینکه کسی که تسلیم دوست داشتنی ها شد دیگه چیزی ازش در نمیاد. به همین سادگی. مثلا بحث حرام نیست دا. بعضی میگه تو با خودت میخوای چیکار کنی؟ ورزش روحی خودت رو میخوای چیکار کنی؟ شما اینجاها اگه یه فرهنگ سازی نکنید که مؤمنین زیاد اهل سرگرمی نیستن. زیاد اهل سرگرمی نیستن. بنده مطلقا نف نکردم. آخه وقت دوستان نگن آقا تو هم دیگه داری برای ما نمیدونم چیکارش میکنی. نه خیلی من میگم هر کی طاقت نداره راحت باشه. ولی برای اونایی که طاقت دارن میگم. و اکثر ما میتونیم طاقت داشته باشیم. بنا نیست ما 24 ساعت سرگرم بشیم. این چه روش زندگیه؟ یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام این بازی اشکال داره آقا فرمود نه. اون بازی اشکال داره آقا فرمود نه. بعد آقای رفیع برگشت فرمود که اصلا مؤمن بازی نمیکنه که چه سوالایی میکنی از من؟ یعنی اون مؤمنای سطح بالا. آیا اونا لذت نمیبرن؟ به خدا قسم به همین ماه رمضان و شب عید فطر ده برابر لذت میبرن. از روحشون، از وجودشون، از آب کره میگیرن، از سحرگاهان لذتی میبرن که شما 100 تا فینال مسابقه جام جهانی هم لذت نمیتونی ببری. کجایی شما؟ اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. من نمیدونم ما کجا باید فرهنگ سازی بکنیم که آقا یه عده سطح بالا زندگی میکنن. تلویزیون تو خانواده های ما مذهبی ها هست. معناش این نیست که همه مذهبی ها تلویزیونی بار بیان. بعضی وقتا دوستان میان میگن که آقا ما مجلس تو محلمون هست. حالا یکی از دوستان طلبه هم میاد بالاخره یه بحثی میکنه، یه روایت میگه به ما. برنامه تلویزیون هم هست. خب برنامه تلویزیون بیشتر مطلب استفاده میکنیم. چیکار کنیم؟ میگم نه به هیچ وجه، شما برو مسجد محلت. همون 4 نفر تبدیل میشید به 5 نفر، نورش بیشتره. فکر نکنید حالا یه سخنرانی خوبی از تلویزیون گذاشتن، یه سخنرانی توانایی داشت مثلا شما رو جذب بکنه، این خیلی خوبه. نه اصلا اینجوری نیست. من به شما دارم عرض میکنم برو سخنرانی های غیر جذاب گوش بده، رشد کنی. بعد بهت بگم تو چرا ماتت میبره حرف این که بلد نیست صحبت بکنه، برگردی بگی من چون آتیش دل خودمه داره حرف از دل من میزنه، مهم نیست بلد باشه برای صحبت کردن. بنده گاهی از اوقات تو جلسات فن خطابی به دوستانمون عرض میکنم، میگم که شما سعی نکنید همیشه جذاب صحبت کنید. چند بار جذاب صحبت کنید، چند بار هم مثلا جذاب صحبت نکنید. میگن آقا ریزش داره تو مخاطبی. میگم ابی نداره، ما که بنا نیست همیشه مردم رو سرگرم کنیم. ما که بنا نیست فرهنگ مردم رو سطح پایین نگه داریم. خب یه کمی هم ریزش میکنه اشکال نداره، یه کمی از جهنم بگو، یه کمی هم از تلخی های مرگ بگو. مردم این فرهنگ زندگی رو باهاش برخورد کنن. قدم اول ترک معصیت، قدم دوم ترک لذت. حالا ترک لذت حد اقل و حد اکثر داره. حد اقلش کنترل سرگرمی هاست. انشالله سال بعد ما شاهد باشیم تو رسانه همین فرهنگ تبلیغ میشه. اصلا مجری محترم، حالا من برنامه ها رو خودم زیاد خبر ندارم، مجری محترم بعد از یکمی بعد از افطار خداحافظی بکنه با کسانی که میخوان برن سراغ مساجد و عبادت. خب متاسفانه ما بخشی از بینندگانمون رو دیگه نخواهیم داشت، اونایی که پیش تلویزیون رو میبندن و خودشون عبادت میکنن، خودشون تفکر میکنن، خودشون مطالعه میکنن. شما از بهترین سخنرانها هم، من نمیخوام علیه فیلم ها و سریال های تلویزیون حرف بزنم، ببینید دارم چی عرض میکنم، از بهترین سخنرانها هم همیشه حرف بشنوید، باید بعضی وقتا باشه که حرف نشنوید. از بهترین سخنرانها خودت برای خودت حرف بزنی، خودت قلم دوات بردار، برای خودت بنویس، خودتو موعظه کن، فداتشم، بشین سرگرم وصیت نامه خودت بشو، بچه هاتو شروع کن موعظه کردن. من دارم به شما عرض میکنم آقای محترم، خانم محترم بچه تو دستشو میگیری میبری مجلس اهل بیت، این کار عالیه. یه وقتایی هم نبر، بنشین خودت بچه تو موعظه کن، بنویس برای بچه‌ت، تولیدی خودت باشه. آقایی که میری مجلس دعا، آقایی که میری مجلس قرائت قرآن، مجلس قرائت قرآن و دعا یه نوری داره. همین مجلسی که الان شما هستید یکی از نورهای بسیار مهمی که تو این جلسه هست و هر جلسه ای مثل جلسه شما، نور نیت بغل دستیاتونه. آقا بغل دستیای شما رو چه حسابی اومدن اینجا؟ جز به خاطر خدا. خب این نور داره، این نورش میخوره به شما، این راه شما رو تسهیل میکنه. بنده نمیخوام این جلسات رو انکار کنم، ولی فداتون بشم، تو روایت نوشته آدم نباید فقط در جمع عبادت بکنه، باید تنهایی هم عبادت بکنه. یادت باشه ها. آقا من آخه فلان جا میرم، یک مداح بسیار خوبی منو واقعا اشکمو در میاره، الهی فدای اون مداح و اجرش به جای خودش محفوظ، ولی بعضی وقتا خودت باید اشک خودتو در بیاری. این غلط ها، همیشه یک کس دیگه اشک تو رو در بیاره. ببین من دارم برای مداحی و روزخونی و بفرمایید سخنرانی میگم تا برسه به فیلم و سریال، تا برسه به برنامه‌های سرگرم کننده، چون انسان این استقلال خودشو، مبارزه با لذت خودشو باید بالاخره به دست بیاره، تا انشالله خدا در اثر این مبارزه ها چشمه های حکمت رو بر از قلب انسان بر زبان انسان جاری بکنه. دو تا منزل داشتیم، یکی ترک معصیت، یکی ترک لذت. حالا نه لذت به معنای مطلق کلمه، تا اینکه انسان قوی بشه لذت های ماورایی و معنوی رو درک بکنه. خب آقا پسر، دختر خانم، شما چرا فلان سریال رو نگاه نمی کنید؟ خیلی جذابه، هوش و حواس من رو خیلی به خودش مشغول میکنه، برای روحیه من خوب نیست، بد بار میاد. چقدر حرف عمیقیه. مثلا من یه بار دیدم یکی از این سریال های خوب تلویزیون میگفتن ما میخواستیم این درس رو به مردم بدیم که باید هر کسی کار بکنه، از راه حرام ندید پول در بیارید. چقدر حرف خوبیه. ولی آقایون شماها که الان اینجا نشستید، کدومتون به سریال احتیاج دارید برای فهمیدن این حرف؟ بله یک کسانی رو داشته باشیم انقدر اهل ورع هستن و اهل ذکر که حتی سرگرمی سریال های خوب رو هم برای خودشون مضر میدونن، توی همچی شهری که مذهبی هاش اینجوری هستن، غیر مذهبی هاش کمتر ماهواره نگاه میکنن. تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب نمیشن. همه با من تکرار کنن، تا خوبها خوبتر نشون بدها خوب نمیشون. یعنی خانواده مذهبی مدعی نشسته پاش انداخته رو پاش، داره غرق برنامه های سرگرم کننده تلویزیونه. برنامه های سرگرم کننده تلویزیون زیاد شما نیاز نداریم، ببین مطلبش چیه، تا تهشو خوندی تموم شد. نه حالا جذابه بذار ببینم. این خیلی آدم رو هلاک میکنه. آدم باید سهمیه بندی بکنه برای شیرینی ها و سرگرمی ها، خودش سهمیه بندی بکنه. من روک و بیرو دربایستی خیلی از حرفا رو خدمت دوستان دارم عرض میکنم و مژده هم بدم، و مؤمنین همین طور هستن. با اینکه بحث بنده امسال بحث شیرینی نبوده، در دنیا حرف زدیم، گفتیم دنیا داره بلاست، اصل راهو گفتیم یعنی مبارزه با خوشی ها، قدم اولو گفتیم مبارزه با معصیت، اینا هم گفتیم تلخ دیگه. ما یه مقدار با هم تلخ صحبت کردیم، زیادم انصافا من سعی نکردم که بالاخره جذابش بکنم. خب پیگیری هایی که خیلی از مؤمنین، خیلی از جوان ها میکردن از بحث، نشون میده که بابا مردم دنبال محتوان، حتی طلبه بضاعتی مثل بنده هم با زبان ناقص خودش یه چهار تا محتوا رو بیاد گزارش بده، به شیرینی و جذبه و نمیدونم این حرفاش کاری ندارن. ما باید اینو اعلام کنیم. حتی دوستانی که توی پارک ها مراسم میگذارن، توی همونجا اعلام کنن ما یه برنامه سرگرم کننده داریم، انشالله اونایی که تو برنامه های سرگرم کننده شرکت نکردن، تو مساجد دنبال عبادتن، برای ما دعا کنن. خب برنامه سرگرم کننده خودمون ادامه میدیم. بله نگیم ما آخر دنیاییم، نگیم این وضع ایدئاله،
بگیم یه وقتی یه بچه مذهبی هم خورده بود به طور شما و اومده بود تو پارک نشسته بود فردا شب بگه راستی ها ما که کشششو داریم بریم تو مساجد بدون اینکه کسی ما رو سرگرم کنه به عبادت بپردازیم، ما چرا اومدیم دنبال بازی؟ ضمن اینکه بنده کاملا احترام میگذارم به کسانی که شبهای ماه مبارک رمضانشون رو با سرگرمی پشت سر گذاشتن، روزا هم روزه میگرفتن، اصلا هم معلوم نیست بنده ای که اومدم مهدی تهران از اونا جلوتر باشن. قبول آقا؟ نه آقا قبول، محکم بگید قبول. آقا ما اومدیم شبا مهدیه، دلیل نمیشه ما جلوتر از اونا باشیم ها. چه بسا خدا از ما انتظارش بیشتر باشه، همون یکی دو سه تا خطای ما معصیتش بیشتر باشه، چه بسا خدا از اون بیشتر انتظار نداره. من باور کنید بعضی از آدمای باصفا رو میشناسم که وقتی بهشون میرسم فقط باید جوک بگم و جوک بشنوم، یعنی با اون من حرف دیگه ای ندارم بزنم، ولی این انقدر باصفاست همیشه بهش میگم آقا منو دعا کن، میدونم شیره پیله نداره، خدا از من انتظاراتی داره که این همه آیه و حدیث بلدم که از اون بلد انتظار نداره، اون تا دلت بخواد لطیفه بلده، یه دونه حدیث من براش بخونم دومی حوصله‌اش سر میره میگه آقا بذار یه لطیفه بگم دلت شاد شه. یه لطیفه میگه. حالا این که او از من عقب‌تره، نه چه بسا از بنده جلوترم باشه و درباره بنده قطعا از من جلوتر هست، ولی دلیل نمیشه که حالا منم 24 ساعت برم جوک بگم. آقا غیر مذهبی هایی که رفتن شبای ماه رمضان تو پارک تفریح کردن، چه بسا خدا اونا رو بیشتر از ما تحویل بگیره. حله؟ ولی معناش این نیست که حالا من منم شبای پارک. دقیق نگاه کنیم آقا چه بسا اون کسی که نشست پای فیلم و با سرگرم کنندگی یک فیلم سینمایی و سریال یه نوری تو دلش افتاد، یه حرفی رو فهمید، یک زندگی و نگرشی تغییر کرد، از بنده‌ای که سخنرانی کردم تا جناب عالی که سخنرانی شنیدید و عبادت کردید قبلش مناجات کردید جلوتر باشه. حله؟ ولی دلیل نمیشه که حالا من میشینم پای فیلم. خدا از من چه انتظاری داره؟ امیرالمومنین بیشتر از همه عبادت میکرد، برای کسی هم که عبادت نمیکرد قیافه نمیگرفت، ولی معناش این نیستش که حالا ما بریم با اونا زندگی کنیم. هر کسی باید سطح خودش رو بدونه. من دیگه قدمهای بعدی رو نگم، یه ذره با ماه مبارک رمضان خداحافظی کنیم. قدمهای بعدی رو فقط موضوعش رو بگم. 4 تا قدم عملیاتی داریم. 1 ترک معصیت، 2 ترک لذت. اون تا ترک لذت رو اینجوری معنا کنم خیلی معناش دقیق تر، اینجوری که خودم هم برای خودم نوشتم اینه: ترک زمینه معصیت. هر لذتی ترک نباید بشه با حل. آقا من وقت ندارم توضیح بدم، بگی حل دیگه میریم جلو. هر لذتی نباید ترک بشه، لذتی که زمینه معصیته. یه مدتی خودتو رها کن، هر فیلمی که خوشت اومد نگاه کن، بعد اذان میگن زورت میاد بلنش نمیتونی بلنش، نماز سخت میشه. این مال این که هرچی دلت خواسته خوردی، دیدی، گفتی، شنیدی. ترک معصیت، ترک زمینه معصیت که میشه لذتهای بی خودی که انشالله همه ما خدا بهمون توفیق عنایت بفرماید. 2 قدم دیگرش هم اینه: انجام طاعت، یعنی کار خوب انجام دادن. و میدونید ما انجام طاعت رو عقب انداختیم از ترک معصیت دیگه، اونو اولویت بهش دادیم، دلالش رو دیشب گفتیم. انجام طاعت، قدم آخرم بگیم که انشالله خدا به هممون توفیق بده. بعد از انجام طاعت چی کار باید بکنیم؟ یه کارایی بکنیم که زمینه طاعت ما رو افزایش بده. بریم یه کاری بکنیم زمینه کار خوب انجام دادن رو برای ما افزایش بده. بعضی از تکلیف در میرن، بعضی از تکلیف در میرن. قدیما امامزاده داوود یه مسیری داشت با قاطر میرفتن، حالا مثل که هنوز هم هست اون مسیر، ولی حالا ره رو داشته باشی یا نه نمیدونم. بعد میگفتن، حالا ما که میشنیدیم قصه هاشو نرفته بودیم، میگفتن که این قاطرهای امامزاده داوود عادت دارن از لب دره راه برن. اینا شبیه اونایی هستن که همیشه توی احکام شرعی اینجوری میگن، میگن آقا این که حرام نیست، این که حرام نیست، از لبه پرتگاه حرام رد میشه. خب یه این ورتر برو. خب بله درست. میگه آقا ما تو عروسی مثلا فقط دایره بیاریم حرام نیستش که، حالا من نمیدونم اسمش رو، دف بیاریم فقط، وقت این دف زنگوله داشته باشه که حرام نیست. بعد میگه حالا میگه آقا حالا یه کسی تکون خورد مثلا که حرام نیست، حالا تکون نه، حالا تکون خورد مثلا. خب اینجا تجزیه و ترکیب، اون بحث مشهورش پیش میاد که تجزیه خوبه اما ترکیبش خوب زیاد خوب نیست، این حرفا. حالا بعضی اینجوری هم مثل قاتل ملو تشبیه، البته مثل قاتل های مامزدود میخوان لب پرتگاه را برن، ولی بعضی ها چی هستن؟ میگن شب عروسیمون اومده جوونه به من میگه که آقا شما اونجا صحبت کردید، ما شب عروسی میخوایم قاری دعوت بکنیم، مامانمون نمیذاره، میگه ما تو پیش فامیل آبرو داریم، مگه مجلس ختمه؟ اینو چی کار کنیم؟ من بالای منبر هیچ وقت نشده قصه عروسیایی رو بخورم توش حرام باشه، اصلا تا حالا نگفتم. یا ولش کن بابا، چی کار داری تو گیر میدی به مردم؟ قصه اینو میخورم بچه مذهبی مدعی محب حسین چرا شب عروسیش قرآن نمیخونه؟ چرا مدح علی نمیکنه؟ من قصه اینا رو میخورم، آخ جوش میخورم، میگم چرا آخه تو از چیزی مثل ذکر علی ابن ابی طالب لذت میبری؟ خب چرا یه شب که هزار شب نمیشه؟ شب عروسیت راحت باش، صفا کن، یه صفای معنوی از عروسی علی و فاطمه زهرا سخن بگو علیه ما آلاف و تیت و سنا. باور کنید من اصلا اصرار ندارم آدم بدا بیان خوب بشن. آدم بدا یه وقتی دی با یه دونه کار خوب اومده همه ما ها جلو زدن، دم آدم بدا گرد. خوبا چون اینقدر ضعیفن تو خوبی خودشون؟ آقا شما تا حالا قرآن خوندی شده زجر بکشی؟ بگو ببینم. بله. آقا از قرآن خوندن ماه رمضان لذت بردی یا نبردی؟ خب همه اینجا یه نظری بکنن، یه نیتی بکنن برای جووناشون، برای خودشون، شب عروسیشون یه قاری خوب دعوت کنن. حل آقا شل گفتی. همین آبرو داره آدم، فامیل نمیشه که همجوری که نه. یه حالا همه چی که آج آقا بگه که نبادم گوش بده که. این بعضیش آدم میگه خوشش بیاد مثلا فقط. گفت یه لطیفه هم بگیم شب عیدیه، حالا ما میگیم خوشت بیاد دیگه. بله انشالله شما اهلش هستید. آقا نظر کردید؟ نیت کردید؟ شل اومدی. من یه دفعه میپرسم بعد شما هم حواست نیست، حرف دلتو میگی که اونم سکوته. ببین عزیز من، ما اون لطیفرم ازش بگذاریم، ما عروسی هامونو باید درست کنیم. ما ها اهل عزاداری برای ابا عبدالله حسین هستیم، عروسی هم رو باید درست کنیم. تو عروسیات مدح علی اکبر، تو عروسیات یه روزه نمکی از ابا عبدالله حسین کوچولو، یه در اشک کوچولو آدم میریزه. هر کی هم حرف زد آقا اینا عروسیشون هم کردن عزا، بهش بگو تو نمیفهمی، تو نمیفهمی عزاهای ما این عروسیه. چند روز پیش من مریض بودم، تو خونه بودم، رفقا گفتن آقا یه دانشجویی از روسیه اومده با خودمون آوردیم میخواد ایرانو ببینه، ایشون عاشق امام حسین شده، بیاد شما رو ببینه. ما هم وضعمون زیاد خوب نبود، گفتیم استخاره کردیم خوب اومد، گفتیم حالا پس خدمت ایشون برسیم. دلم نمیاد بگم نه، از طرفی وضع مزاجی من درستابی نبود. گفتیم بیاد. خب فارسی هم بلد نبود، عربی هم بلد نبود. گفتیم شما چجوری با امام حسین آشنا شدی؟ گفت یه روز عاشورایی داشتن یکی از این رسانه‌های در واقع تلویزیون شبکه اروپا، یورونیوز، داشت یه خبری رو پخش میکرد از عاشورای شیعیان. بعد اینا میخوندن و سینه میزدن، میگفت من دلم منقلب شد، رفتم توی اینترنت گشتم، فقط نوهای فارسی گیر آوردم. وقت خودش میگفت، این که بخواد تظاهر کنه، من ازش خواهش کردم، گفتم خب حالا بگو احساست چیه؟ گفت من نمیدونم این حسین شما کیه، نمیدونم توی نوهاها چی میگن،
ولی وقتی تو سرمای روسیه هدفون رو میذارم میخوام برم سر کلاس بیام این نوها رو گوش میدم، کم کم احساس میکنم فصل سرما عوض میشه، فصل بهار میاد، تابستان میشه، قلب من به یه جای دیگه میره. این حسین شما با آدم چیکار میکنه؟ میگفت بعد شنیدم مسجد برای بچه های سفارت تو روسیه، بعدم فهمیدم روز شهادت حضرت زهراست و حضرت زهرا مادر حسین هستن. رفتم اونجا نمیفهمیدم اینا چی میگفتن، اما همه دلشون گرفته بود، گریه میکردن، منم دلم گرفت. من گریه نمیکردم اما غم دلم رو گرفت. خودش میگفت خدا شاید اصلا نمیفهمید این حرفا رو داره به من میزنه، من میگم ها، این سند حرفای ایشون. گفت من ولی لذت میبردم از این قصه ای که میخوردم برای مادر حسین. بعد من گفتم بگی کمی از فلسفه، هنوز مسلمان هم نشده ها، حالا به من میگفتن زمینه داره، علاقمند هست، ولی مسلمان نیست. رضا ماه رمضان بود، ما رفتیم براش مثلا آب میوه آوردیم، گفتیم بفرمایید، ایشون هم میل فرمودن و اصلا این حرف هم نبود. ولی میگفت دوست دارم دیگه، این حسین شما مرد بزرگیه، من خیلی بهش علاقمند شدم. علاقه من بود فقط یه بره کربلا. میگفت من فقط آرزومو برم یه بار کربلا ببینم، چون تو فیلم ها دیدم اربعین کربلا ابا عبدالله حسین اون همه آدم پیاده روی میکنن، من میدونم احساس خوبی خواهم داشت برم کربلا. این حسین ماست. من چند تو محرم داستان اون کسی رو گفتم که همین وضع داشت، اونم یه جوان تحصیل کرده تو نیجریه بود، تو موبایلش پر نوهای فارسی بود، ولی خب دیگه اون شیعه هم شده بود. و آقا ابا عبدالله حسین لذت داره، اصلا نمیدونه نوه ها رو معناشو نمیدونه، فقط حسینشو میفهمه. فکر نکن مرغ همسایه قازه، خبری نیست، لذتی جای دیگه نیست به اندازه این لذت. وقت کسی بگه شما شب عروسید از حسین حرف نزن، میگفت تو آلمان ما رسممونه اونجا عروسی میگیرن، میگن آهنگ دل بخواه دامادو بگذاری یا عروس خانومو، همه هم میگن ما بخواییم با آهنگ دل بخواه آقا داماد عروس خانوم برقصیم. میگفت خب شب عروسی پسر من بود، اونا آلمان هم زندگی میکردن، اونتا ایرانی بودن از بچگی اونجا، میگفت پسر من اونجا بود و میگفت این پسر من قشنگ در این موسیقی که از دوران بچگیش باش خاطره داشت که از نوهای آقای آهنگران بود، اونم نوهش رو آماده کرده بود و آورد، همه هم احترام گذاشتن، کف میزدن و پایکوبی میکردن، این آقای آهنگران هم این لشکر اسلام است، این شور دگر دارد و میخوند و احترام میذاشتن. بابا اون کفرستون هم احترام میذارن که آقا داماد این خوشش میاد، ما باید امشب به ساز آقا داماد برقصیم، و آقا داماد اومده میگه که من میخوام امشب قرآن بذارم، فامیل بعدشون میاد. این دیگه والله نوبره، این خیلی زشته. بابا آقا داماد میخواد قرآن بذاره، میخواد نوه امام حسین بگذاره. شما یه مادری که یه پسرشو از دست داده باشه پارسال تو تصادف، یه پسر دیگهش امسال عروسیش باشه، اجازه میدید یه قطره اشک به یاد پسرش که پارسال از دنیا رفته بریزه تو عروسی بچهش یا نه؟ بفرمایید با صدای بلند بفرمایید. همه اجازه میدن؟ بابا علی اکبر مثل پسر همه ما هست، علی اکبر ابا عبدالله حسین عزیز دل همه ماست. ببخشید من وقت شما رو میگیرم، شب فطر رو، شب عید فطر رو فرمودم مثل شب قدر تا صبح زنده‌داری کنید، منم شما رو ول نمی‌کنم تا صبح. عروسی یادتون نره، عروسی رو درستش کنید. و بعد ما چند تا نمونهش رو ببینیم. به خدا قسم نیرو انتظامی نمیخواد شما بفرستید دنبال جمع کردن پارتی‌ها، نمیخواد، این قدرتش بیشتره. ما با امام حسین هم داریم جهان رو میگیریم. اصلا خجالت میکشه کسی ذکر حسین و ذکر خدا تو عروسیش نباشه. باور کنید اینا رو، خوبا خوبتر بشن. من اصلا مشکلم با خوباست. خوبا چرا جلسه دعا نمیرن؟ کجا میرن؟ این خوبایی که تو تهران جلسه مناجات نرفتن ماه رمضان، اینا چه حرفی پیش خدا برای گفتن دارن؟ اینا چه خوبای متکبر متعفن مغروری هستن؟ یعنی چه آدم خوبی هستن؟
چی داری میگی شما به من؟ من میگم آقا اونایی که رفتن تفریح کردن دمشون گرم، شاید از ما زدن جلو. من مشکلم با آدم حسابی هست، ادعا دارا. آخ خدا بگم اینا رو خدا چجوری باید ادبشون کنه؟ تو که مدعی هستی، چند شب تو این چند تا گله تو تهران مناجات هست، میگن آقا جمعیت اونجا زیاد، چند نفر نسبت به تهران؟ خوبا کجا بودن؟ خوبا نمیرفتن جلسه دعا کجا میرفتن؟ خیلی زشته برای آدم خوبا. زندگی آدم خوبا متوازانه تر، متدینانه تر، سخت گیرانه تر، با نشاط تر، کم توقع تر. اینجوری جامعه ما پیشرفت میکنه. انشالله این ثمره ماه مبارک رمضان با باشه که فرمود لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یه رمز به شما بگم برای اینکه بعد از ماه رمضان مبارزه با نفس براتون آسون تر بشه، هم طاعت براتون راحت تر بشه، هم زمینه طاعت برای خودتون ایجاد کنید. آخرین قدم چی بود؟ زمینه طاعت و عبادت رو افزایش میده. یه وقت فقیر به شما مراجعه میکنه صدقه میدی، یه وقت میری دنبال فقیر میگردی صدقه میدی. این اون آخرین منزلیه که تو این چهار تا منزل آخر سر خدمت شما تقدیم کردیم. خدا به هممون توفیق طاعت و توفیق زمینه سازی برای طاعت عنایت بفرماید. خب چیکار کنیم بعد از ماه رمضان؟ انشالله قدرتمون زیادتر بشه. مطمئن باش امشب خدا تو رو بخشیده، بهت نگاه کرده، یقین داشته باش. از این مهدیه تو رو خدا بیرون رفتی، دوباره نگی آیا خدا منو بخشید یا نه. ما امید داریم امشب اونایی که 30 شب در خونه خدا نیومدن مورد عنایت قرار بگیرن و میگیرن. خدا به همشون نگاه میکنه، خدا خیلی کریمه. شما یقین داشته باش که خدا شما رو میبخشه. امشب مثل غروب روز عرفه است. غروب روز عرفه بزرگترین گناه اینه که آدم از صحرای عرفات بیرون میاد بگه آیا یعنی خدا منو بخشیده؟ خدا اینو نگو دیگه، من بخشیدم، نگو اینو. مگه من نمیتونم تو رو ببخشم؟ مگه تو چی هستی آخه؟ امشب هر کی از اینجا رفت فقط اشک شرمندگی بریزه بگه خدایا ممنونتم منو بخشید، ممنونتم تو به منم نگاه کردی، اصلا نگاه نکردی، بارها عهد شکستم. بعد که اینو گفتی فردا گناه و معصیتی پیش بیاد برات، چی اتفاقی میفته؟ میگی نه منو خدا تازه بخشیده، به من خدا تازه نگاه کرده، تازه دل مهدی فاطمه رو خوش کردم. به این سادگی نه، نه حالا الان نه. تا 40 روز دعا و عبادت سر جاش باشه، نماز اول وقت، هیچ تشویقی تو ماه شوال برای عبادت نیست، خودت روز پای خودت بیستی. یه کار خوبی هم که خوب انجام بدی، پس اگر امشب انشالله یقین داشته باشی که خدا بخشیددت، از فردا خودتو ارزون نمیفروشی، میگی منو خدا بهم نگاه کرده، من به این سادگی خودمو نمیفروشم. نکته بعدی این که یه پیشنهاده، حالا اونایی که وسعشون میرسه خدا انشالله وسع همه رو هم زیاد کنه، بعد از ماه رمضان هر چی زودتر بتونی یه سر مشهد مقدس خدمت آقا امام رضا علیه السلام پابوس حضرت برسی، وارد حرم که میشی بوی عطر ماه رمضان میاد، تر و تمیز، لباس تقوا به تن کرده، بگو امام رضا من الان لباسم بهتر هست، هر دفعه میومدم آلودگی هایی داشتم، الان لباسم قشنگتر هست. برو آقا امام رضا اینقدر خوشحال میشه میبینده، اینقدر خوشحال میشه، اینقدر در آغوش میگیره تو رو. حالا اگه کسی بتونه کربلا بره که دیگه چه بهتر. فرمودن عید فطر، شب عید فطر اگه کسی تونست بره کربلای حسین ما بره. نمیدونم کربلا چه خبره، نمیدونم کربلا چه خبره. تو وقتی پاک بشی بری کربلا، همچی که بری پای حرم ابا عبدالله الحسین به علی اکبر ابا عبدالله الحسین برسی هلاک میشی. چون اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله رو میبینی، بعد تو هم دلت نورانی درک میکنی، یه دفعه اونجا داغ میشی، داغ میشی از مصیبت علی اکبر امام حسین، میگی یا ابا عبدالله چه گل پسری رو در راه خدا دادی، حق داشتی اونجور صورت به صورت علی اکبر بگذاری و بر نداری. درد دل حسین رو باور میکنی. یه صفای دیگه ای داره وقتی آدم در اوج پاکی وارد کربلای ابا عبدالله الحسین بشه. امام صادق فرمود هر کسی، ببخشید امشب طولانی شد، میخوایم خداحافظی کنیم با ماه مبارک رمضان، هر کسی نتونست زیارت کنه حرم حسین ما رو، از راه دور رو به حرم حسین بنشینه یا بیسته، سه بار بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و ثواب زیارت حرم حسین رو براش می نویسن. دلت میاد بیای کربلا من برات روزه نخونم برگردی، همین بین الحرمین بیست، میخوای یه کاری کنم یه ذکری بهت یاد بدم بین الحرمین، حسین بیاد باد همراهی کنه، عباسش بیاد همراهی کنه، علی اکبر و قاسمش بیان همراهی کنن، همه با تو هم ناله بشن، بین الحرمین راه برو بگو امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، همه رفتن آسوده شدن، فقط زینب ماند و تازیانه ها، زینب ماند و یتیمان حسین، امان از دل زینب. و وقت دیگه خود شهدای کربلا هم میان همراهی میکنن با تو. چقدر سخت بود اون لحظه ای که زینب رو میخواستن از کنار گودی قتلگاه بردارند و ببرند. مبریدم مزنیدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صحنه گلزاری هست. مؤمنین برای شما سخت نیست مهدیه رو میخواد امشب ترک کنیم؟ من میخوام ببینم خادمین مهدیه دلشون میاد فردا شب چراغ مهدیه خاموشه، خبری نیست اینجا. به خدا هر کدوم از این خادمین بیان اینجا دق میکنن وقتی ببینن 30 شب انس پیدا کردن. آدم سختشه، نمیتونه از انس خودش جدا بشه، باید زینب رو با تازیانه از بدن حسین جدا میکرد، راه دیگری نبود. از نگرانی این که مبادا این تازیانه ها به یتیمان حسین اصابت کنه زینب برخواست. ای ماه رمضان عزیز، ما هم با تو خداحافظی میکنیم. ای سحرهای شبهای قدر، بکه یا الله خداحافظ، بلحسینه بلحسینه بلحسین خداحافظ، به فاطمه به فاطمه به فاطمه خدا حافظ. یا حبیب من لا حبیب له، یا انیس من لا انیس له، سبحانک یا لا اله الا انت خدا حافظ. دعای جوشن کبیر، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم خداحافظ. دعای ماه رمضان خداحافظ، خداحافظ قرآن ماه مبارک رمضان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا توفیق زیارت ماه رمضان آینده به ما عنایت بفرما. این ماه رمضان عبادات قلیل ما رو خدایا به کرمت قبول بفرما. خدایا توفیق بندگی، طاعت، افزایش زمینه طاعت، ترک معصیت، ترک زمینه معصیت به ما عنایت بفرما. خدایا به مدد مهدی فاطمه برکات این ماه مبارک رمضان رو تا ماه رمضان سال آینده برای ما محفوظ بدار. خدایا خودت هر چه ما در این ماه رمضان کم گذاشته ایم جبران بفرما. صبح فردا هر چه در قنوت نماز مهدی فاطمه به او عنایت میکنی به ما هم عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرمایید.